استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد معرفی نامزد وزیران نو برای رأی اعتماد به ولسی جرگه، نظر تحلیلگران در این مورد و مطالب دیگر. برنامه رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها: 12 کاندید وزیر امروز به ولسی جرگه معرفی شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که خشونت علیه زنان در این کشور هرچه زودتر پایان یابد. پلیس پاکستان عملیات از بین بردن خیمه های تحصن یک حزب اسلامی را در یک چهارراه نزدیک به شهر اسلام آباد آغاز کرده است. تفصیل اخبار: امروز 12 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این نامزد وزیران را معرفی کرده از نمایندگان مردم خواست تا به آنها رأی اعتماد بدهند. وی در سخنرانی انگام معرفی نامزد وزیران گفت:
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم، با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید تا با کمک خداوند و حمایت شما کابینه ما هرچه زودتر کامل شود.
در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا هرچه زودتر کاندید وزیران امور خارجه و معارف و همچنان اعضای باقی مانده شورای عالی ستر محکمه را برای رأی اعتماد به خانه ملت معرفی کند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در این کشور باید فوراً متوقف شود. نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد این سخنان را امروز در مراسم تجلیل روز جهانی محو خشونت علیه زنان ابراز کرد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از آغاز کمپاین 16 روزه برای جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان نیز خبر داده است. بر اساس خبرنامه یوناما، شعار امسال این کمپاین هیچ کسی را تنها نگذارید است. امروز 25 ماه نوامبر مصادف است با روز جهانی محو خشونت علیه زنان. سازمان ملل متحد امسال از این روز تجلیل می کند. مقام های محلی ولایت پکتیا می گویند که روند توزیع نمرات رایشی به معلولین، خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و معلمین در این ولایت نهایی شده است. عبدالله اسرد، سخنگوی والی پکتیا، به رادیو آزادی گفت که خطکشی این نمرات امروز در شهر گردیز آغاز می شود. آقای اسرد نگفت که در این شهرک برای چه تعداد از افراد و خانواده ها نمرات رایشی توزیع خواهد شد و این روند چه وقت عملا آغاز می گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس پاکستان عملیات را به هدف تصفیه چهارراه نزدیک بر راولپندی که منتهی به اسلام آباد پایتخت می شود از وجود طرفداران یک گروه معترض اسلامی را اندازی کرد. حزب تحریک لبیک یا رسول الله از 3 هفته به این سو خیمه های تحصن را در این منطقه برپا کرده بر کناری وزیر قانون پاکستان را تقاضا دارند. آنها می گویند وزیر قانون پاکستان در لایحه به پارلمان کشور کلمات ختم نبوت را کرده است. پس از اینکه ضرب الاجل به این گروه برای پایان دادن به این تحصن در نیمه دیشب ختم شد، پلیس و شبه نظامیان پاکستانی صبح وقت امروز عملیات پاکسازی را آغاز کردند. حدود 8500 سرباز پلیس برای پاکسازی حدود 2000 معترض سهم دارند. پیش از این محکمه پاکستان همچنان ختم تحصن را حکم داده گفته بود که برپا کردن خیمه های تحصن زندگی عادی مردم را مختل ساخته است. رئیس جمهور امریکا حمله دیروز در مصر را وحشتناک و بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده است. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است که جهان نباید تروریسم را تحمل کند و توریستان باید از رای نظامی شکست داده شوند. در حمله تندروان مسلح بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر حداقل 235 تن کشته شدند. بیش از 100 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. حکومت مصر 3 روز ماتم ملی را اعلام کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اندک پس از رویداد نشست اضطراری امنیتی را برگزار کرد. سیسی گفته است به این عمل تروریستی پاسخ جدی می دهند. وی گفت
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي
آنها در سینا آنچه که در سینا اتفاق می افتد انعکاس واقعی تلاش های ما در برابر تروریسم است. گزارش شده است که نیروهای هوایی مصر چند ساعت پس از حمله دیروز حملات هوایی را در منطقه اجرا کردند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ کسی به عهده نگرفته است. و مقام ها گفتند که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در شهر بندری باتومی گرجستان 12 تن جان دادند. بر اساس معلومات ابتدایی این رویداد در هتل 22 طبقه‌ای رخ داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. معاون دوم ریاست جمهوری نامزد وزرای نو را به ولسی جرگه معرفی کرد.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور به کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی می شوند رأی تایید بدهید.
تحلیلگران از این اقدام استقبال می کنند. یک تن از آنها گفت
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدت‌ها قبل صورت بگیرد. فهم که این کار صورت گرفته این ما از این پشتیبانی میکنیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. گزارش از وقایع جهان در مورد اعتراضات در پاکستان. یکی از سران گروه داعش در جوزجان بازداشت شد. یک مقام امنیتی در مورد هویت وی گفت
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، 12 نامزد وزیر امروز برای به دست آوردن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در هنگام معرفی این نامزد وزرا از ولسی جرگه خواست که با توجه به وضعیت حساس افغانستان به آنان رأی تایید بدهند. رئیس ولسی جرگه معرفی این 12 نامزد وزیر را اقدام نیک خواند، اما از رئیس جمهور خواست تا هر چه زودتر 3 نامزد وزیر دیگر و شماری از اعضای شورای عالی استرا محکمه را نیز به این جرگه برای اخذ رأی اعتماد معرفی کند. جاوید حسن زاده در استودیوی کابل است و موضوع را پیگیری کرده است.
بله، سلام خدمت شما جناب آقا صف و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز حکومت سرانجام پس از یک انتظار طولانی 12 نامزد وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد که این وزرا امروز توسط سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به معرفی گرفته شدند. آقای دانش در این نشست سخنرانی طولانی داشت که نخست در بخش معرفی نامزد وزرا تماس گرفت و از اعضای ولسی جرگه خواست که با توجه به شرایط اساسی که در کشور ما به او قرار داریم به این نامزد وزرای معرفی شده رأی اعتماد بدهند. در این بخش از صحبت‌های خود آقای دانش میشنویم.
تقاضای ما از شما وکلای محترم ملت افغانستان این است که با توجه به حساسیت اوضاع کشور و با درک منافع و مصالح اولیای مردم با کاندید وزیرانی که امروز خدمت شما معرفی میشوند در چوکات قانون اساسی و در چوکات وظایف قانونی خود رأی تایید بدهید.
بله آقای دانش همچنان با اشاره به این نامزد وزیر آگف که اینا کسایی هستند که به اساس شایستگی و تجربه و لیاقت انتخاب شدن و امروز به ولسی جرگه معرفی شدن. در جمع از این نامزد وزرا طارق شاه بهرامی به عنوان نامزد وزیر وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، وایس احمد برمک نامزد وزیر وزارت امور داخله، نرگس نهان نامزد وزیر وزارت معادن پترولیم، محمد شفیق گلاغا شیرزای نامزد وزارت سرحدات اقوام و قبایل، حمید تهماسی نامزد وزارت ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری نامزد وزارت تحصیلات عالی و شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزارت احیا و انکشاف دهات، یوا یما یاوری نامزد وزارت فواید عامه. از سوی معاون دوم ولسی جرگه ریاست جمهوری به ولسی جرگه معرفی شدند. اما در جمع از اینا کاندید وزرای برای وزارت خارجه، اطلاعات و فرهنگ و معارف وجود نداشتند که ولسی جرگه از نبود نام از این نامزد وزرا در لیست نامزد وزرای معرفی شده انتقاد کردند و از حکومت خواستند که در قسمت معرفی از اینا هم اقدام شوه. آقای دانش، در کنار دیگه مسائلی که تماس گرفت، بیشتر روی دستاوردها و تلاش‌های حکومت در 3 سال گذشته تماس گرفت و که گفت که حکومت افغانستان در 3 سال گذشته در بخش سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی، صلح و اقتصاد، اصلاحات و مبارزه با فساد پیشرفت‌های خوبی داشته و او تاکید کرد که همکاری میان قوای سه‌گانه به خصوص قوای مقننه و اجرایه بسیار یک موضوع مهم است و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت بگیره. و همچنین به کسانی که گفت در کشور باعث فتنه و تفرقه افغانی میکنن و تفرقه را دامن میزنن، اونا را خائنان ملی خواند و گفت که اونا خیانت ملی را مرتکب میشن. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه هم با ستایش از اقدام حکومت در معرفی از نامزد وزرا، باز هم از حکومت تقاضا کرد تا نامزد وزرای باقی مانده را و اعضای شورای عالی ستر محکمه را به ولسی جرگه معرفی بکنه. بخش از صحبت های آقای ابراهیمی را میشنویم.
که هنوز به معرفی گرفته نشده و احترام به قانون اساسی و به خواست برحق و قانونی ولسی جرگه همچنان باید به معرفی بگیرن وزیر محترم خارجه و وزیر معارف و وزارت اطلاعات فرهنگ و همچنان اعضای محترم شورای عالی ستر محکمه باید اینا را همچنان به معرفی بگیرن.
آیت داری ولسی جرگه میگه که پس از تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای معرفی شده، برای اونا در آینده صندوق رای گذاشته میشه و در موردشان تصمیم گرفته میشه. این بود جزئیات موضوع نشست امروز ولسی جرگه در رابطه با معرفی نامزد وزرا.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از کابل در مورد معرفی نامزد وزیرا به ولسی جرگه معلومات میداد. شمار کارشناسان حقوقی معرفی کاندید وزرا از سوی حکومت به ولسی جرگه را استقبال کرده و این کار حکومت را ستایش میکنند. کبیر رنجبر، یک تن از این کارشناسان، میگوید با تکمیل کابینه کار در وزارتخانه ها به خوبی پیش رفته و با مسئله سرپرستی نیز در این وزارتخانه ها نقطه پایان گذاشته می شود. فرشتندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با کبیر رنجبر انجام داده و در نخست از وی در مورد چگونگی معرفی نامزد وزرای جدید به ولسی جرگه پرسیده است.
این بسیار اقدام نیک است. این کار باید مدت ها قبل صورت می گرفت. به هم که کار صورت گرفته، این ما از این پشتیبانی می کنیم و این بخاطر ازی که این حالت تغییر می ده غیر مشروع بودن امی سرپرستار مشروع می ساز و مشروعیت می بخشد.
رنجبر صاحب، چنانچه که شما هم می دانین نامزد وزرای 3 وزارتخانه کلیدی و مهم معرفی نشده، شما چی فکر می کنین که مشکل در کجاست و معرفی نشدن از یا چی چالش هایی را به بار میاره؟
یگانه مشکلی که وجود داره مشکل سیاسی است. امو معاملاتی است که نظام وجود داره. در غیر از او اصلا وزیر در قانون اساسی تعریف شده. در فقره 11 ماده 64 قانون اساسی آمده که رئیس جمهور یک شخص به تایید ولسی جرگه تعیین میکنه. زمانی که یک وزیر از طرف ولسی جرگه سلب صلاحیت میشه و از مدتی که رئیس مجلس نتایج رای وکلا را در رای عدم اعتماد یا اعتماد حساب میکنه و وزیر رای نمیگیره، این وزیر نیست. این باید مستقیم خانه بره. اگر این وزارت میکنه، این مخالف امین فقره 11 ماده 64 قانون اساسی است. از طرف دیگه در قانون سرپرستی هم صراحت داره که یک وزیری که رد میشه از طرف ولسی جرگه، او نمیتونه به کار خود در وزارت ادامه بده.
کبیر رنجبر یکی از تحلیلگران حقوقی بود که در مورد پیشنهاد نامزد وزیران نو به ولسی جرگه توضیحات میداد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. ساعت 1:15 دقیقه است. توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
مرکز فرش و قالین افغانستان میگوید صادرات قالین افغانی با بازارهای خارجی در مقایسه با سالهای گذشته 50% کاهش یافته است. دلجم منان قاسمی، مدیر مسئول این مرکز، امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر مشکلات موجود در صادرات قالین در کشور، هنوز هم 80% قالین افغانی پس از پروسس در پاکستان به نام آن کشور به خارج صادر می شود. آقای قاسمی میگوید قالین افغانی بیشتر به کشورهای آمریکا، اروپا و استرالیا صادر می شود. گفته آقای قاسمی اگر حکومت به مشکلات تولید کننده های قالین افغانی توجه کرده و زمینه صادرات را برای آنان فراهم نماید، ممکن صادرات قالین افغانی بیشتر گردد. ریاست زراعت و مالداری ولایت قندهار میگوید صادرات انار و انگور در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است. سید حفیظ‌الله سعیدی، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری حاصلات انار 80,000 تن بوده که 16,000 تن آن به هندوستان و پاکستان صادر گردیده است. با گفته وی حاصلات انگور نیز بیشتر از 100,000 تن بوده که 7,000 تن آن به هندوستان، پاکستان و دبی صادر گردیده است. آقای سعیدی میگوید دهقین ولایت قندهار از فروش حاصلات انار و انگورشان در ولایات کابل، مزار شریف، جلال آباد و هرات نیز مفاد خوبی به دست آوردند. این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوری آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1170 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 47 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل 49 افغانی به فروش می‌رسد. این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 80 پول، 1 یورو 81 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن میپردازیم به یک مطلب مهم منطقوی. پلیس پاکستان علیه حامیان یک گروه افراطی عملیات را آغاز کرد. حامیان این گروه از 3 هفته بدین سو دست به اعتراض زده و شاهراه ها را در مناطق مختلف پاکستان بستند. مقام های پاکستانی با معترضان تا نیمه دیشب مهلت داده بودند تا اعتراضشان را خاتمه دهند. فرشته نگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استیجوست. فرشته جان، پلیس در برابر معترضان چی اقدامات را پیش گرفته است؟
بله سید سمی عباس، امور رقمی که شما هم گفتین، پلیس پاکستان پس از 3 هفته عملیات را علیه معترضان آغاز کرد که شورای پندی و فیض آباد را مسدود کرده و باعث مشکلات در رفت آمد مردم شدند. پلیس و نیروهای ملیشه پاکستان امروز علیه عامیان گروه افراطی تحریک لبیک یا رسول الله پس از آن اقدام کرد که معترضان با وجود ضرب الاجل تعیین شده اعتراضشان را پایان نبخشیدند. مقام های پاکستانی به عامیای گروه گفته بودند که تا نیمه دیشب دست از اعتراض بکشند. صبح وقت امروز حدود 8500 نیروی پلیس برای پراگنده ساختن حدود 2000 اعتراض کننده دست به کار شدند. پلیس از گاز اشکاور و مرمی های روبری علیه معترضان استفاده کرده. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که پس از یورش پلیس بیشتر معترضان از محل فرار کرده. از درگیری میان معترضان و پلیس هم گزارش شده. یک مسئول سی در اسلام آباد گفته که تاکنون 40 زخمی به شفاخانه ها انتقال داده شده و ای هم در حال است که یگیت از حکومت با اعضای گروه تحریک لبیک یا رسول الله مذاکره هم کردند، اما گفتگوی آنها بی نتیجه موند.
خب خواسته از این گروه لبیک یا رسول الله چی هست که دست به اعتراض دادن؟
گروه تحریک لبیک یا رسول الله میگوید که زاهد حامد وزیر قانون پاکستان باید از سمتش استعفا بکنه. این گروه آقای حامد را متهم میکنه که از متن قانون انتخابات 2017 میلادی جمله ختم نبوت را حذف کرده. معترضان این را هم میگویند که این توهین به مقدسات است، اما حکومت گفته که جمله دوباره تصحیح شده.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود که در مورد اعتراضات در پاکستان و اقدامات پلیس علیه آن توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یکی از سران مهم جنگجویان داعش که در ولسوالی درزاب ولایت جازجان بر علیه دولت افغانستان فعالیت میکرد توسط گارنیزون شهر شبرغان مرکز ولایت جازجان دستگیر شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در مورد با محمد رضا غفوری سخنگوی والی جازجان مصاحبه انجام داده و در آغاز در رابطه با هویت این شخص پرسیده است. آقای غفوری میگوید
شخصی به نام شیرزاد انوروف یکی از لیدرهای داعش در جوزجان بود که از مدت‌ها به این طرف تحت تعقیب نیروهای امنیتی مقرر داشت. این شخص خوشبختانه از داخل شهر شبرغان از توسط گارنیزون شهر شبرغان دستگیر شد. بعد تحقیقاتی که صورت گرفت و در تحقیقات ابتدایی با جرم خویش اعتراف کرد و گفت که یکی از رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و هماره شخص سفر داشته و سوی کشورهای آسیای میانه و کشورهای آسیای جنوبی، ازبکستان، پاکستان و این کشورها سفر داشته و از این خاطر تحت تعقیب ما بود و دستگیر شد.
با چه مقصد وارد شهر شبرغان شده بوده این فرد؟
این فرد میخواسته با استفاده از موترهای لینی از شهر شبرغان عبور بکنه و بره به سوی یک از کشورهای آسیای میانه که تا هنوز مشخص نشده به سوی کدام کشور میرفت، آیا ازبکستان میرفت یا پاکستان. او بعدا مشخص خواهد شد چون فعلا این شخص تحت بازداشت ریاست امنیتی ملی قرار دارد. از این خاطر مشخص نشده که به کدام کشور میرفت.
نزدیکی از این و یا ارتباط از این با بچه طاهر یولداش در ولسوالی درزا بر فعلا فعالیت میکنه چی بوده میتونه؟
رهبر گروه داعش در اینجا شما میفهمین از افغانی ها که در اینجا فعالیت میکنه قاری حکمت، مفتی نعمت هست و از بکستانی ها یکیش اینمی شیرزاد انوروف است که مجموعا در اینجا ازبکستانی هایی که فعالیت میکنه، ازبکستانی هایی که حضور دارن حدود 36 نفر هستن که 6 فامیل امرشان هست.
گفتین در اعتراف هایی که این شخص کرده از چه قرار بوده؟
خب موضوعاتی که سایر موضوعات مهمترش ای است که این شخص از جمله مسئول رهبرای گروه داعش در جوزجان بوده و مسئولیت عمدتا خارجی شده بوده داشته که رابط تامین میکرده و افراد اشخاص از بیرون جذب میکردن و از جمله در موضوعات جنگ و ترک خشونت و سهم فعال خود داشته در این دور سوالی ما خوشتفا و درزا و از این خاطر اعترافاتش مجرمش همی بوده و این باز داشته.
آیا تا به حال این اولین فرد داعش است که گرفتار میشه در جازجان یا قبلا هم کسانی گرفتار شده بودند در ولایت؟
نه تای امین یک دو هفته سیومین فرد داعش از آیش که قبلا ما دستگیر کردیم به نام مقیم و خوش محمد که از ولایت بغلان و سمنگان بودند که اینا دستگیر شد. اینا هم توسط موتر لینی به سوی ولایت های مربوطه خیش می رفتن در ترکمن قدوق ولسوالی قشتپه اینا دستگیر شد توسط پلیس محلی ما و این شخص سیومیش است که از توسط نیروهای امنیتی ما بازداشت می شن.
تشکر
شما.
مصاحبه بود با سخنگوی والی جوزجان در مورد بازداشت یکی از رهبران داعش در این ولایت.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبوت را که امروز از رادیو آزادی به نشر میرسد از ساعت 2 تا 4 فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع اول مطلب تحریک‌آمیز است که از سوی وزارت داخله به نشر رسیده، و در نیمه دوم آن در ساعت 2 موضوع برق و مشکلات کمبود برق در افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام هایتان را بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را هر چه دارین با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می داند.
وضعیت امنیتی افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم در این کشور از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دولتی انیس سرمقالش را به تاکید رؤسای جمهور امریکا و روسیه در امر مبارزه با تروریسم اختصاص داده است. سرمقاله نویس گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد مبارزه جدی در برابر تروریسم به خصوص داعش و گروه طالبان صحبت کرده است. سرمقاله نویس نوشته که ترامپ و پوتین در حال از ادامه و جدیت مبارزه در برابر تروریسم سخن زدند که رهبران حکومت افغانستان همواره در نشست‌های بین المللی اجماع منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با تروریسم را مهم خوانده‌اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش گفته است که رئیس جمهور آمریکا از طریق ویدیو کنفرانس با نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای این کشور در میدان‌های جنگ پیشرفت‌های مهمی دیده می‌شود. سرمقاله نویس به نقل از دونالد ترامپ می‌گوید که راه موفقیت در برابر تروریسم در افغانستان هموار شده و با دادن صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای هوایی آمریکا جنگ علیه تروریسم پایان خواهد یافت. اما سرمقاله نویس این را قابل تأمل خوانده است که پاکستان با فشارهای آمریکا باز هم به حمایتش از گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهد. به باور سرمقاله نویس تا زمانی که لانه‌های تروریسم در پاکستان از بین نرود و آن کشور از حمایت تروریسم دست نکشد، فکر نمی‌شود که استراتژی جدید آمریکا از راه جنگ نتیجه مطلوب داشته باشد. و روزنامه ویسا در مطلب نوشته است که قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که در جنگ در این کشور پیشرفت صورت نگرفته است. نویسنده مطلب به اظهارات جان نیکالسن که در مصاحبه با تلویزیون NBC بیان داشته گفته است که حدود 3 ماه از اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان می‌گذرد، اما تا حالا در وضعیت جنگ کدام تغییری به نظر نمی‌رسد. اما در مطلب به نقل از جنرال جان نیکالسن همچنان آمده است که صلاحیت‌های بیشتر به نیروهای خارجی در افغانستان داده شده و این اقدام وضعیت جنگ در این کشور را تغییر خواهد داد.
پیام ها و پاسخ ها.
اسم احمد شاگرد سنف 12 هم به طور سامی از طرف سلیب سرخ ما نمی درس ما تعمل می شود در سال و میتونه های خود ما در نزدیکترین مکتب خود می دادیم به خاطر که ما فلج هستیم و میتونیم به مکاتب دور برسیم.
ما پار سال در علاودین امتحان دادم طور سامی. امسال بر ما چی کرده که در خود ریاست امتحان ما را میگیرم؟ بعضی شاگردان ما که هست سیستان نمیتونن، اعتماد خواه هستن، نمیتونن که تا اونجا برن.
ما خودم هستم معلول، با داخل سال که میشد در مکاتب نزدیک مکاتبشان امتحانشان گرفته میشد. امسال وزارت معارف اینمی مسئله را گفته شما به در مرکز.
از ولایت بغلان و سالی نارین یکی از شاگردان امتحان سامعین هستیم. وزیر معارف گفته است که باید امتحانات سامعین از صنف 10 الی 12 باید در کابل امتحان بدهد. ما خود از جهت فقر و ناداری ما مکتب اعلا کردیم. ما چی رقم بریم 20 روز یا 1 ماه در کابل بیاییم امتحان بدیم؟
محترم آقای کبیر احمد، رئیس نشرات وزارت معارف دولت اسلامی افغانستان، شنیدین شکایت است؟
تعهد میکنم که در مجلس رهبری دیگه که روز شنبه است من این موضوع را مطرح میسازم انشاءالله، اول که لایحه قبلا تغییر کرده و اگر نکرده باشه من از این موضوع به شکل جدی در مجلس رهبری دفاع خواهد کرد. ولی بازم برتان میگم کلا هدف از این موضوع سرگردانی مردم نبود، بلکه هرچی بیشتر شفافیت از این پروسه بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در نیمه برنامه رهبران زن به نشر میرسد که در آن صحبت داریم با مریم عطایی، سخنگوی دفتر حمایت از کودکان. اما فعلا میرسیم به ساعت 1:30 بعد از ظهر. مقیم نائب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
امروز 12 نامزد وزیر کابینه افغانستان برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، این نامزد وزیران را معرفی کرده از نمایندگان مردم خواست تا به آنها رای اعتماد بدهند. نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در این کشور باید فوراً متوقف شود. مقام‌های محلی در ولایت پکتیا میگویند که روند توزیع نمرات رایشی به معلولین، خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و معلمین در این ولایت نهایی شده است. پلیس پاکستان عملیات را به هدف تصفیه چهارراه نزدیک به راولپندی که منتهی به اسلام آباد پایتخت می شود از وجود طرفداران یک گروه معترض اسلامی را اندازی کرده است. در حمله تندروان مسلح بر یک مسجد در شبه جزیره سینای مصر حداقل 235 تن کشته شدند. و مقام‌ها گفتند که در نتیجه آتش‌سوزی در یک هتل در شهر بندری باتومی گرجستان 12 تن دیروز جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نظیفه محبوبی میزبان برنامه رهبران زن است.
رهبران زن.
سلام به شما شنوندای رادیو آزادی، خسته نباشین. بازم در یک برنامه دیگه، برنامه رهبران زن با شما هستم. مهمان امروز ما در برنامه، پیش از اینکه مهمان ما را براتون معرفی کنیم، شماره های تماس ما هست 0799 20 35 40 0700 82 27 55. شما میتونین تماس بگیرین، پرسش هایی داشته باشین. سلام به شما عطایی صاحب، چه حال دارین؟ خسته نباشین. میشه که خودتان بیشتر برای شنوندهای ما معرفی کنین؟
سلام به شما، چشتون بخیر. مریم عطایی هستم، سخنگوی دفتر حمایت از کودکان و همچنان فعال حقوق زنان در افغانستان.
بسیار عالی، چه خوب است که بپرسم در آغاز که عطایی صاحب فعالیت‌هایشان از کجا آغاز کردن و چقدر سال میشه که به عنوان فعال حقوق زن فعالیت‌هایتان به پیش میبرین؟
سلامت باشین، تشکر از دعوتتان. من روز خوشحال هستم که در کنار بانوی قهرمان و یکی از ژورنالیست‌های بسیار موفق افغانستان که سال‌های سال است می‌شناسمشون و کار می‌کنم، در این رابطه صدای ما رو بلند کردن از این مایکا و از این تریبونیا، واقعا خوشحال هستم. من زمان وقت مکتب خلاص میکردم و در جریان که ما میخوایم یک مفصل قصه کنم که بسیاره. چطور من انگیزه داد که برای زنها در افغانستان کار کنم؟
بله خوب است، ما ممیره میپرسم که چی انگیزه سبب شده.
ما میخوایم بگویم که وقتی ما در مهاجرت زندگی میکردیم و مادرم در جریان که حکومت دکتر نجیب در افغانستان حاکم بود، عضو شبکه زنان افغانستان بود و او زمان وقتی در دیار غربت ما زندگی میکردیم، مادرم حکایت هایی داشت از زنای او زمانی که مادرم با ایشون یک جا کار میکردن. مادرم مثلا بر من از میران پروین و از ملکه ثریا و از قهرمانی های او زمان بر من قصه میکرد، از نهضت های زنای قصه میکردن که بر اولین بار صدایشان در جاده های کابل و در پایان چوک کابل صدا را بلند کردن به خاطر حقوق زن و به خاطر دادخواهی بر زن. اونو زمان بود که مرا انگیزه میداد و مرا شگفتی زده میساخت که چی وقت برمیگردم برای افغانستان و چی وقت میتونم برای زنای افغانستان کار کنم. وقتی طالبان آمد و مادرم از زنان قصه می کرد که وقتی ما خبر شدیم که زن اجازه نداره به مکتب بره، زن اجازه نداره بیرون از خانه کار کنه، مادرم در کنار که مایوس میساخت برای تشویق میکرد. وقتی که بزرگ شدی، وقتی دوباره برگشتیم، امیدواری بود که ما برمیگردیم، ما باید بر وضعیت زنها در افغانستان کار کنیم. وقتی ما برگشتم و من در جریانه که من مکتب میرفتم، اما همو زمانم حس میکردم که من باید کار را باید انجام بدم. بعد از یک دوره مکتب من خلاص کردم و وارد اجتماع شدم و وارد دانشگاه و اجتماعی که من بالاخره شروع کردم به کار کردن. این زمانی بود که من فکر کردم که من همو توانایی ها رو دارم که حداقل دست بالا میکنم برای حق زن، حداقل صدای من بالا میکنم به خاطر عدالت خواهی برای زنان در افغانستان. من کار من سال 2008 شروع کردم.
بسیار عالی.
برنامه ها و کارکردهای مختلف در رابطه با حق زنان و همچنان برنامه‌ای که وضعیت زندگی زنان بهتر و بهبودتر بسازه انجام دادیم. حالا من فکر میکنم اون برنامه خیلی کافی نبوده، اما در حد توانی که ما حداقل صدا باشیم، ما حداقل دست باشیم برای زنان و حداقل بازو باشیم برای زنانی که از حق اساسی و ابتدایی خود باز ماندن. هنوز زنان اجازه ندارن که بیرون از خانه‌هایشان کار کنن، بیرون حداقل به خدمات اصلی و ابتدایی صحت و تعلیم تربیت دسترسی ندارن، در حداقل بتونیم صدا باشیم برای زنان. ما از این میجا آغاز کردم.
بسیار عالی. سال 2008 بوده که عطای صاحب کار و فعالیتایشان آغاز کردن. چه خوب است بپرسم که سالایی بود که طبعا سقوط رژیم طالبان را ما شاهدش بودیم، اوقدر فرهنگ فکر مردم ما اجازه نمیداد که بیشتر خانما در بیرون فعالیت کنن، اونم به خاطر حق و حقوق خانما مبارزه بکنن. چقدر با چالش ها روبرو شدین و چقدر این چالش ها بتوانی شما را بیشتر انگیزه داد که بیشتر مبارزه بکنین؟
شما میدونید که جامعه افغانستان جامعه سنتی هست، جامعه مذهبی هست. حالا مبارزه کردن و تماس گرفتن با چیزهای اساس که مردم خیلی حساسند در مواردش، خصوصا در موارد مذهب و در موارد سنت های حاکمه که سالهای سال مردم با او زندگی کردن را، واقعا سخت است که شما با او مبارزه کنین و او تابوها را بشکنانین. شما وقتی تغییر تا از خانواده شروع نکنین، تغییر تا بین پدر و برادرانه که حاکمان خانواده هست شروع نکنین، شما نمیتونین جامعه را تغییر بتین، شما نمیتونین مردهای جامعه را تغییر بتین که به حق حساسی و ابتدایی خانمایشان یا خواهر و مادرایشان احترام بگذارن و برای حق برشان بتن. من تغییر از خانوادیم شروع کردم.
بسیاره.
من تغییر با پدرم و با برادرایم شروع کردم. من برای پدر و برادرایم با وجودی که آدمای روشن فکر بودن، درس خونده بودن، اما گفتم که جامعه سنتی هست. جامعه وقتی شما از خانه مبراین، دکاندارتان، همسایه‌تان، بچه همسایه‌تان، هر کس با کار شما دخالت داره، مداخله میکنه. شما باید تغییر از اونجا شروع کنید. وقتی شما پدر خانواده رو در کنارتان داشتین، برادر خانواده رو در کنارتان داشتین، شما مطمئن باشین که کل جامعه رو در کنارتان دارین و استاد میشن به خاطر مبارزه به حق، به خاطر حقتان. من شروع کردم از اینکه پدرم قناعت بتون که وقتی من بیرون از خانه کار میکنم توانایی ها رو دارم، وقتی من بیرون از خانواده کار میکنم من میتونم یک بازو شوم برای اقتصاد خانوادیم، من میتونم بازو شوم با پیشرفت خانوادیم. این از موارد بود که من از خانواده شروع کردم. من از خانواده شروع کردم وقتی من کارم با رسانه ها شروع کردم در افغانستان. وقتی شبایی که من برنامه داشتم و وقت شب خانه می رفتم، یعنی پدر من و خانواده من که بر من یک حس می دادن که تو باید دختر هستی وقت خانه بیایی، تو همسایه چی میگه، دکاندار چی میگه. اینی از موارد بود که هاست هاستا من اونار قناعت دارم که من جز از این اجتماعی هستم که شما جز از اون اجتماع هستین.
بسیار عالی. چه خوب است که به ادامه این پای شداخت عطایی یکی عزیزان ما تماس گرفته و پرسش های هم دارن.
سلام علیکم.
خواهر عزیز ما میربانی، سلام به شما، خودتان معرفی بکنین.
سلام به شما، سلام بر مهمان برنامه تان، سلام به تمام شنونده ها.
بسیار تشکر. میربانی از کجا به تماس هستین؟ اسم مبارک.
خاطرم وارد از شما در پروان به تماس شدین.
خوب است که خودتان
هم بشین. تشکر از خانم عطایی. میدن سوال ما این است که ها در خانواده شان زیاتر کمکشان میکردن وقتی که اینا با آغاز به فعالیت کرد دیگه خیلی چند سال است.
تشکر مهربانی.
مرز سلام در خدمت خاطره نازنین. خاطره جان در خانواده خو کسایی هستن که باعث تشویق میشن، انگیزه تو را میتن و امور مدلایی هستن که تو را به زندگی وا میدانن و امیدوار میسازن. حمایت کننده هستی من در آغاز پدرم بوده و مادرم بوده. مادرم یکی از الگوهایی است که برای بر من انگیزه داده که ما تا امروز اینجا رسیدیم. مادرم بر من زندگی کردن یاد داده و بر من مادرم گفته که باید بر حق خود و بر حق همجنس های خود باید مبارزه کنم و صدایشون همیشه بلند نگه دارم و همیشه صدایشون باید بکشم. پدر و برادرایم کسایی بودند که مرا حمایت کردند و امروز حمایتگرای من هستند. من 30 سال عمر دارم.
همیشه ایتهام بر ما امی است که میگن اسن دختر خانم را پرسان نکنین. ولی برتون واقعیت و از واقعیتم فراتر گفت. چیزی که بر من معلوم است از او بالاتر گفته. به هر صورت بسیار تشکر از خواهر ما. تماس دیگی داریم از برادر عزیز ما فضل هادی بردک. میربانی بردک صاحب سلام به شما.
سلام به خواهر عزیز و سلام یک سلام خاص به مهمان عزیز شما تقدیم میکنم. بسیار جای افتخار است که یک خواهر با جامعه ما هستم.
واقعا
حضور دارم پروگرام شما بسیار جای افتخار است.
بسیار تشکر.
خداوند سعی همت داشته باشد همت بتان خداوند به بسیار یک جای آبرو و عزت هستند که ما ایتو یک خواهر داریم. خواهر عزیز بسیار دقیق مهم هستند. ما با جامعه هر کس ضرورت داریم که بیاید خدمت برای ما بکنن. سوال ما این خواهر عزیز که نمی خواهر ما چقدر وقت میشه که کار شروع کردن آغاز کردن و در کدام رادیو ها را کار کردن وظیفه بیرون از افغانستان هم اجرا کردن یا در افغانستان در کدام حال وظیفه دارن یا بی وظیفه هستن. سوال ما این بود.
بسیار عالی. میربانی عدایی صف
وردک عزیز سلام خدمت شما. بسیار لطف کردین. بسیار این جملات آدم میتونه دوام انگیزه بده به خاطر کار کردن در افغانستان. سلامت باشین شما برادرای عزیز که در کنار ما باشین، ما دوام انرژی میگیریم، بیشتر کار میکنیم و بیشتر امیدوار میباشیم به اینکه زنای ما یک روز با ما حق اساسی و ابتدایی خود در قریاجات افغانستان، در مناطق بسیار دور دست افغانستان که آگاهی پایان است، دسترسی پیدا میکنند. برادر عزیز من از سال 2008 که مکتب خلاص کردم و در مجریانه که مکتب میرفتم کار میکردم و شروع کردم با کار بر رسانه‌های افغانستان. من در مو شروع خبرنگار بودم و برنامه‌های سیاسی و اجتماعی را تولید می‌کردم و پرودوسر و گرداننده بودم و همچنان بیش از 10 سال میشه که در محیط یا در جامعه افغانستان کار میکنم. کارهای بسیار کار مختلف انجام دادیم. در بیرون از افغانستان برنامه‌ای داشتیم. ما با یک ماه پیش به بنگلادش سفر داشتم که امو وضعیت ناگواری که از برما مهاجرین مسلمان که آمده بودند به بنگلادش، یک برنامه‌ای را انجام دادیم، یک کاری را کردیم که چطور میتونیم برای وضعیت کودکان در پاسخگو باشه یا رسیدگی داشته باشیم. کورس‌ها و ترنینگ‌هایی بوده که ما بیرون از افغانستان رفتیم اومدیم، اما در افغانستان کار میکنم.
بسیار تشکر وردک صاحب. یکی واقعا ازم کارهای ما هست همیشه که تماس میگیرن و جملات زیبایی که به کار میبرن بیشتر مرا خودم شخصا انگیزه میده که باید چقدر باید کار کرد و خدمت کرد. برادر عزیز ما که پیشتر تماسشان قطع شده بود خوشبختانه دوباره داریم شان. میربانی برادر عزیزم خوش آمدید دوباره و پرسشتان مطرح کنین.
زنده باشین. تشکر. تشکر از شما. تشکر از میمان عزیزتان. میخواستم یک سوال بکنم از خانم عطیفه که کدام رشته تحصیلی خواندن و در کدام درجه و در کدام پانتون.
بسیار عالی. تشکر برادر عزیزم.
تشکر برادر عزیزم از هرات. امی سرنوشت چی زندگی ها بسیار بربر بسیار یعنی که هم استرنج و بسیار دلگرگون است. این که من وقتی مکتب خلاص کردم پدرم چون اقتصاددان است یعنی که سر من فشار آورد با یک نو هم خواست خود اعمال کرد که من باید اقتصاد کنم، اما من چون او زمان من باید هم گپ پدرم میشنیدم و یک رقم انگیزان گرفته بودم در حال که خوش نبودم مجبور شدم برم به اقتصاد بخونم. 4 سال اقتصاد خواندم، اما بعد از او وقتی با مبارزه کردم که چطور بتونم پدرم قناعت بدم که من میخوام رشته دلخواه خودم رو بخونم، شروع کردم سال 2012 با اینکه من باید سیاست و روابط بین الملل بخونم که خوشبختانه من در مقطع لیسانس هستم علوم سیاسی روابط بین الملل و حالا قرار است که سال آینده برم طرف لندن و مقطع ماستریم در بخش استراتژیک کامنیکیشن یا راهبردهای مطالعاتی در یکی از پانتونای لندن درس بخونم.
بسیار عالی. چه زیبا. بسیار تشکر. صحبت خود ما را برمیگردیم. میخوایم بپرسم که عطایی صاحب حالا فعلا به حیث یک فعال حقوق زن هم فعالیتایشون را به پیش میبرن، چه برنامه ها از روی دست به خاطر بهبود زندگی خانما؟ چون اکثر اکثر خواهرای ما که با ما تماس میگیرن بعض نهادها را اینا پروژه‌ای بیشتر میخوانن و انتظار دارن که حداقل فعالینی که واقعا صادقانه کار میکنن بر از اونها دادخواهی بکنن و باید به حقشان رسیدگی شوه و تامین شوه حقشان.
بسیار خوب، گپای بیشتر ما کمه که بگیم نیمه مون که ما گفتم که ما باید تغییر از خانواده شروع کردیم که ما هستاستام متغییر شروع کردم و وارد جامعه شدم که چطور بتونیم مردها و کسایی که ما متاسفانه بگیم که آگاهی ندارن از حقوق زن و یا همون فرهنگ‌های نادرست و که بالای زن اعمال شده و اون مردها قبول کردن به عنوان یک فرهنگ و اون رو بالای خانمایشون تطبیق میکنن، چطور بتونیم تغییر بدیم که این تغییر میتونه از خانواده، از دفتر، از همکار، از دوست و از همسنفی و از کسایی که در اطرافیان ما قرار داده را شروع کنیم که چطور بتونیم آگاهی بدیم در مورد حقوق زن. متاسفانه قرائت درست از حقوق زن در جامعه سنتی افغانستان درست هنوز وجود نداره. هنوز زن به عنوان یک شی، به عنوان یک چیز میبینن که فقط میتونن هم خواسته هایشون رو برآورده بسازن، به عنوان یک مادر که بتونه برشون طفل بیاره و در خانواده سهم داشته باشه در کار و بار خانواده، از او منظر و از او زاویه نگاه میکنن. اما اگر بیایم بخش دیگه از او فراتر از او نگاه کنیم که چقدر اینا صحیح هستن در بخش اقتصاد خانواده، چقدر صحیح هستن در ای که مردهای خانواده چقدر میتونن پیشرفت کنه با حضور خانم ها، با داشتن خانم های قوی در کنارشون، در که شانه با شانه با ایشون حرکت کنن و باعث پیشرفت و ترقیشان شوه. و در کنار از این شما وقتی میبینید نصف از این قشر از این مملکت یا در دنیا را خانم ها تشکیل میدن، چطور میتونیم حضور زن ها را و حضور فعال زن ها را با استعدادها و با ظرفیت هایی که اونها خوشبختانه دارن را چطور بتونیم نادیده بگیریم، چطور بتونیم که مردها هم داشته باشن در نقش سیاست، در اجتماع، در فرهنگ، ما چطور بتونیم زن ها را نادیده بگیریم که واقعا خود از این نقض امو ارزش های انسانی و ارزش های حقوقی که نقض کنن. میایم سر صحبت های شما که ما چطور وضعیت زن ها را از سمبولی کشیدن و از پروژه‌ای هست و یا یک برنامه‌های سمبولیک و پروژه‌ای که نتونستم متاسفانه هنوز وضعیت زن ها را در افغانستان بهبود بخشه را چطور ما بتونیم بکشیم و کارکردهایی که ما انجام دادیم. من فکر می‌کنم که کابل کل افغانستان نیست که زن ها بیرون از خانه کار می‌کنن.
بله.
زن ها مکتب میرن، دختران مکتب میرن، حداقل حق دارن و دسترسی دارن که به حق ابتدایی اساسی شد. شما وقتی به ولایت‌های جنوب و جنوب شرقی افغانستان سفر می‌کنین، ما در سال 1395 فقط 22 تا دختر از پکتیا، یعنی از مکتب فارغ شدن در پکتیا. اینو ببینید که چقدر ما محرومیت ها وجود داره، چقدر ما محروم هستیم از ما حق اساسی و ابتدایی خود. شما وقتی به جلال‌آباد سفر میکنین و یا به کنر سفر میکنین، زن ها حق ندارن بیرون از خانه برن حداقل یک جور چپلق بر خود بخرن، یک دونه چادر بر خود بخرن، یا حداقل حق ندارن که با کلینیک ها به خاطر در جریان که اینا عامله هستند و در جریان که اینا هم طفل دارن، یا اجازه ندارن که بیرون از خانه برن به خاطر تدابیر. یا شما وقتی بعد بدخشان سفر میکنین یا بعد ولایت های شمالی مثلا دایکندی و بامیان، اینا که چقدر زن ها در محرومیت ها زندگی میکنن، اینا را شما گرفته بیاید میبینین که در یک پروژه، در دو پروژه یا یک برنامه وسیع‌تر من فکر نمیکنم ما بتونیم زن ها را تغییر بدیم، یا مثلا وضعیت زن ها را در افغانستان تغییر بدیم. ما یک اجماع بزرگتر که این اجماع زن و مرد در بر بگیره، ما مردهایی را کار داریم که در کنار ما استاد شوه که ما یک جای مبارزه کنه و این وضعیت را ما بتونیم قناعت بخش بدیم. شما اگر یک قشر از اینکه ما خود ما هستیم و ما خود ما اگر مبارزه کنیم استاد شویم، قشری که این حق بر ما میتن و اونها باعث ازی شدن که این حق از ما گرفته شده، شما اگر اونها رو نداشته باشین به هیچ عنوان شما به اون وضعیت مطلوب یا مدینه فاضله که زنها بتونه در اونجا خود امن‌تر، مسئول‌تر و به حق اساسی خود دسترسی پیدا کنن را شما نمیتونین اونجا ببینین. ما خاطر من فکر میکنم که این کار حکومت ها از افغانستان که بتونه در یک آجندای ملی، در یک برنامه ملی که چطور بتونه وضعیت خانم ها در افغانستان تغییر بده میتونیم داشته باشیم. من یک چیزی که از حکومت وحدت ملی واقعا سپاسگزار هستم و واقعا من قناعت بخش از برام است که واقعا آقای غنی، خدای رولا غنی، خانمشون، همسرشون در کنارشون تونستن حداقل حق اساسی و ابتدایی و حضور زنا را در حکومت وحدت ملی شما میبینید که نمیتونیم بگیم پر رنگ تر، اما با تناسب حکومت ها در افغانستان میتونیم بگیم که پر رنگ تر است. و شما وقتی میبینین ما چند سفیر داریم، وقتی شما میبینین چند وزیر داریم و همیال قرار است که شوراهای محلی ما یا در ولایت ها ما معاون داشته باشیم، ما والی داشته باشیم، ما میتونیم شوروالای زن داشته باشیم. کل از این موارد است که ما میتونیم دستاوردهای که 13 سال خود زنها در افغانستان داشتن را نادیده نباید گرفت. یعنی ما در 13 سال گذشته یا در 15 سال گذشته و تناسب وضعیتی که ما در دوره مجاهدین و طالبان متاسفانه داشتیم را ما میتونیم بگیم که دستاورد داشتیم در 15 سال. و این حکومت تانسته بر حد که ما بتانیم وضعیت قناعت بخش داشته باشیم را میتونیم ببینیم و میتونیم خوش باشیم، میمانه که خوشبین باشیم.
بسیار تشکر. میپرسیمی که به نظر شما نهادای خود حقوق زنا بیشتر هم اشاره کردیم که بعضشان از کارشان ناراض هستن. خانما مریم جان، خودتان در بخش حقوق خانما چقدر وقت میشه که چقدر کار کردین و دستاوردهایی که در این راستا بوده چه بوده؟ من به ولایت ها هم به این خاطر سفرهایی داشتین.
من در دو سال اخیر بیشترین سفرها رو به ولایت ها داشتیم. من نمیتونم باید بگم که چی کارها رو انجام دادیم، بخاطر هنوز ما نمیتونیم رو دستاورد بگیم تا شما یک وضعیت خوبتر که قناعت بخش باشه و مردم راضی باشه، مردم زنو ازش خوش باشه و زنو به حق اساسی خود دسترسی پیدا کرده باشن، اون زمان میتونیم بگیم که ما دستاورد داشتیم. کارکردایی که ما انجام دادیم، ما نمیخوایم اینجا بیایم نمیخوایم آیلایتش کنم یا نمیخوایم درشت بسازم کدام کارو انجام دادیم، اما یک کار کوچکتری که ما در ولایت بامیان سال گذشته انجام دادم. وقتی ما به ولایت بامیان یک سفر کاری داشتم، سفر کردم، ما در یک قریه رفتم که دختر خانم ها یک جمع هستن که بسیار راهای فاصله های راه را طی میکنن و به مکتب میرن درس میخونن، و وقتی ازش پرسیدم که دلیل از اینکه تو 45 قرار طی میکنی، من فکر میکنم کدام شنونده داره.
برادر عزیز ما احسانی گرامی دوباره به تماس شدن، خوشبختانه سلام به شما و صحبتتون بیشتر خط شد.
علیکم السلام خارگرامی، سلام مرام بپذیرین و من در شما سلام میکنم. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی شما و مهمان گرامی شما و شنوندگان محترم شما.
بسیار تشکر.
من میخوام که اول نظر داشته باشم و در نظر من باید همه آقایان که در افغانستان وجود دارن و چی از خانواده پدر و مادر و در هر سایه بیرون از خانواده، آقایانی که در اجتماعات حضور دارن، از خانم ها و از در خانم ها حمایت بکنن و از حقوقشان حمایت بکنن و حقوقشان احترام بگذارن. سوال دارم از مهمان گرامی شما، ما اولتر از همه حمایت خود ازشان ابراز میکنیم، ما حمایت میکنیم ازشان، چنان خواهران قهرمانی که در حرسه اجتماع و یا سیاست حضور دارن محبتشان میکنیم. و میخوایم سوال داشته باشم که امی خواهران ما که در اجتماع ها هستن، چه در وزارت امور زنان و چه در اجتماعات دیگری و چه در پوانتون ها استادان هستن، ما اگر ماهنگی داشته باشم در حرسه وحدت و یک پارچگی افغانستان، اصلا در حرسه صلح آوردن در افغانستان، با خواهرای ما زمینه برشان بهتر مساعد میشه. تشکر شما که ما فرصت دادین، لطف کردین.
بسیار تشکر برادر میروان. خب عطای صاحب،
ما میخوایم که اول برم به جوابتون به پاسخ حسینی صاحب، بعد از او باز ما شما صحبت خود ادامه میتیم. حسینی صاحب، ما مرز سلام دارم خدمت شما، تشکر از نظرتون. نقش زنان در پروسه صلح و در ای که چطور ما بتونیم صلح بیاریم و مو ارتباطات بین کشورهایی که ما باش مشکل داریم را برازنده هست و ما قابل توجه هست که این خانما میتونه نقش بسیار خوبی را در برآوردن صلح نقش بازی کنند. که شما میبینین همیال خیر از کمیشنرانی که در شورای عالی صلح هستند، زیادترش از خانما هستند، که ما میتونیم چطور با مو دیالوگ ها با گفتگوهایی که زنان میتونن ایجاد کنند را باعث شویم که صلح و آرامش در افغانستان بیاریم. در مورد منسجم بودن زنان که باید بگیم که چطور بتونیم ما وحدت یک پارچگی را ایجاد کنیم که باعث بیشتر دادخواهی و باعث بیشتر و اینی که وضعیت زنها را بهبود بخشیم، من با شما موافق هستم. من از امی مایک اعلان میکنم که او همبستگی و انسجام وجود داره، منتها من فکر میکنم ما زنها و در کل امی خود زنها و مردها، ما نمیتونیم این بخش از جامعه را تعلق بتیم تنها بر زنها، که باید زنها باعث ایزی شون خود دادخواهی کنن به خاطر حقشون. من فکر میکنم که وظیفه مردها، پدرای ما، برادرای ما، همکارای مرد ما یام هست که اینا در کنار ما استاد شن و خاطر حق مادات خواهی کنند و این انسجام دو طرفه میدانم و آرزو دارم که این انسجام بیشتر شود و ما منسجم تر بتانیم حرکت کنیم. آمدم که وقتی ما به ولایت بامیان سفر داشتم، یک گروه از دخترها که 45 دقیقه راه سفر میکردند پیاده و بعد از باز موتر میرفتند به یکی از قلسوالی‌ها به نام یکاولنگ که اونجا درس میخواندن. ما ازش پرسیدم که چرا باید اینقدر، یعنی که انگیزه از هیچ چیز که تو باید اینقدر زحمت بکشی از کوه ها پایان شوی و بری درس بخونی. میگفت که ما نمیخوایم، همین دختر میگفت که ما نمیخوایم در قریه ما که دخترها هست بی سواد بونن، ما میخوایم تا 10 سال آینده بهترین وزیر، بهترین سفیر و بهترین مشاور رئیس جمهور در افغانستان از این قریه باشند. اما چیزی که اینا دسترسی نداشتند و یا نمیتونستند برای همه حقشان دادخواهی کنند یا زمینش فراهم نبود و نمیفهمیدند. مادرم یک، من نمیتونم بگویم که یک اسوسییشن یا یک حرکت بسیار خرده که مادرم قریه ما ایجاد کرده می بود که چطور بتونیم دخترها را منسجم بسازیم درمو حرکت که اینا بر حقشان دادخواهی کنند. ما یک سلسله برنامه‌ای داشتیم که یک سلسله ترنینگایی که چطور اینا دادخواهی کنند و چطور خودشون آماده بسازند برای وسایل که من از پول شخصی خود، از جیب شخصی خود، لپتاپ و اینترنت و اینی گپای رو آماده ساختیم که اینا حداقل با وضعیت روز، با خبر روز آگاهی داشته باشند و خودشان را نزدیک بسازند با دنیا و حس کنند که در کابل چی می‌گذره.
بسیار عالی. مهمی است که ما واقعا انگیزه داشته باشیم برای خدمت ملت خود، به ویژه برای خانمایی که به گفتی شما از حق خودان محروم هستند و دسترسی ندارن. با توجه به این تلاش هایی که شما داشتین و جمع از فعالان حقوق زنان، فکر میکنین چرا خانمان نتونستن به مو حق اساسی خود برسن؟ در کنار ازی که گفتم چالش ها موجود بوده در سر رایشون، مثلا یا خانواده اجازه نداده یا امو محیط با امو انگیزی از اونا سازگار نبوده که باید بیرون برن و فعالیت هایی داشته باشن.
البته میفهمین جامعه، مرد سالار است. واسه شما میبینین که وقتی کلش میشه مرد و وقتی میبینین که حکومت ها هم در افغانستان متاسفانه در چندین دهه حاکمانشان مرد بوده و این خود از این باعث شده که زن ها از امو حق اساسی و ابتدایی خود محروم بونن. اون چیزا رو که باید حکومت ها در افغانستان در 15 سال گذشته باید انجام میدادن را انجام ندادن. شما در دوره آقای کرزی برنامه شما ببینین وزارت کار امور زنای افغانستان یک وزارت است که فقط پلیسی میساده. ما فقط پلیسی کار نداریم در این مملکت، ما کسر کار داریم که تطبیق کنه پلیسی ها را، ما کسر کار داریم که به پلیسی ها پاسخگو باشه و بیا حداقل برنامه ها و اجنده هایی که در رابطه به حق زن صورت گرفته یا انجام شده اون را باید بر بین پاسخگو باشه. که متاسفانه وزارت امور زنای افغانستان فقط بخش کار، بیشترین کارشون ساختن پلیسی ها بوده، نه تطبیق پلیسی ها. متاسفانه شما وقتی مراجعه میکنین که زنایی که در زندان هستند، زنایی که هنوز قضایشان در محاکم افغانستان هنوز همونطور مانده، هنوز کس بس ازشان پرسان نمیکنه، وقتی شما میرین به وزارت امور زنای افغانستان ازشان پرسان میکنین، میگن کار ما نیست، ما بخش پلیسی سازی داریم. در حالی که خیلی یک وزارت با او بزرگیش، با او بودیجش، پس کارش چی است؟ اما عمل کرد از وزارت چی است؟ اما ما باید بگویم که ما زنا واقعا خود ما استاد شدیم و خود ما حق خود گرفتیم، بر ما حق ما را کس ندادن. شما مبارزاتی را که زنا در افغانستان در 13 سال یا در 15 سال گذشته انجام دادن، در تظاهرات شرکت کردن به خاطر حقشون که چطور بتونن در مشارکت سیاسی، شما ببینید در انتخابات گذشته 35% از زنان در انتخابات اشتراک کرده بودند، یعنی خود نشان میده که ما زنا در مشارکت سیاسی خود سهیم هستیم، میخوایم در صورتی که بر ما فرصت داده شده باشه. شما وقتی به ادارات دولتی افغانستان مراجعه میکنین، سی وی ها و خلاصه سوانه بیوگرافیایی که میآین، فرصت ها بر مردها داده میشن و تعریف شان ازی است که ما زنا هنوز استعداد نداریم، ما از زنا هنوز توانمندی نداریم، در حالی که کل دنیا میبینن که ما زن ها همو استعداد که یک مرد داره، استعداد ما داریم و می تونن استعداد بیشتر شود در صورتی که فرصت باشه.
در کنار ازی که خود ما باید حق خود بگیریم، این بستر چالش ها را چگونه باید برداشت؟ چقدر حکومت نیاز است که در این زمینه کار بکنه؟
داشتن یک نیت به خاطر وضعیت بهبود وضعیت زنان در افغانستان و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از بالاها شروع شود، از نکتای پوشان افغانستان شروع شود، از مردای شروع شوند که تحصیل کرده هستند، ادعا میکنند که کار کردن و حقوقشان، اما خانم خود اجازه نمیتن بیرون از خانه کار کنن، یعنی تغییر از خانواده خود شروع نکردن، از بین بردن این بسترهای ناگوار یا این بسترهایی که وضعیت زنان در افغانستان وخیمتر میسازه را ما از بالا به پایان کار داریم. ما یک تعهد از بالا به پایان کار داریم، ما تعهد آقای غنی را کار داریم، ما تعهد کسایی را که در تیم رئیس جمهور کار میکنن یا کسایی که در تصمیم گیری از این مملکت شریک هستند، که چطور ما بتونیم بیشتر از زنان را در سیاست داشته باشیم. در آخر روز این تصمیم از بالا به پایان گرفته میشه که ما او تعهد کار داریم.
بسیار تشکر. چه خوب است که در لحظات پایانی برنامه بپرسم از اتایی که اینا به عنوان سخنگوی سیف د چلدرن هم کار میکنن، وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان اینا چگونه میبینن و در این قسمت چه برنامه است؟ بسیار کوتاه و خوب است باز به پایان برنامه.
ما بسیار کوتا میفهمیم که همکار تکنیکی میگن که ما نایفون 20 ثانیه یا 30 ثانیه وقت داریم. امروز روز مصادف است با روز جهانی کودکان یا حق کودکان. ما در حال تجلیل میکنیم که بیش از 2 میلیون کودک در روی جاده کار میکنن، 3.5 میلیون کودک در از مکتب باز موندن، از 10 کودک 9 کودک یک نوع خشونت تجربه میکنه که نشان میده که وضعیت کودکان در افغانستان واقعا ناگوار، واقعا وخیم است و واقعا کودکای افغانستان با چالش های بسیار زیاد متاسفانه روبرو هستند، با خراب را دقیقاً داره. که تجربه میکنن و با چالش های بسیار بزرگ اینا دست پنجه نرم میکنن. واقعا اگر با وضعیت کودکان پاسخگو نباشیم و جدی بهشان پرداخته نشه، شما در 10 سال آینده یک نسل خوبتر توقع نکنین، یک نسل خرابتر و یک نسل تاریکتر مطمئن باشین که در انتظار ما افغان خواهد بود.
بسیار تشکر. متاسفانه صحبت ها شیرین است و ای کاش که وقت بر ما اجازه میداد. بسیار تشکر از برنامه، از شنوندای عزیز و از مهمان برنامه ما. الله نگهدارتون.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar